أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، به حول و قوه الهی ادامه میدیم شرح خطبه رو. در فقره 19 هم هستیم. در فقره 19 هم یه قسمتیش که آخر فقره هست، اولش این هست: به تشعیر هل مشاعره عرف ان لا مشعر له، و به تجهیز هل جواهره عرف ان لا جوهر له، و به مزادتهی بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، و به مقارنتهی بین الامور عرف ان لا قرین له. قانون کلیش این استش که کسی که خودش مشمول یک قاعده هست، مشمول یک قانون هست، واضع اون نمیتونه باشه. یعنی وقتی میگیم که خداوند تشعیر مشاعر کرده، احساس قرار داده در بین دیگران، یا جوهرها رو آشکار کرده که اینها رو همه رو توضیح دادیم، یا تضاد ایجاد میکنه، این نشون میده که خودش مشمول این قاعده نیست، چون خودش واضع اون هستش، خودش این کارو کرده، بنابراین فوق اونها هستش. اگر خودش گرفتار اون بود، نمیتونست این رو اعمال بکنه در دیگران. وقتی احساس ایجاد میکنه یعنی بالاتر از احساس هست. وقتی جوهر ایجاد میکنه یعنی مسلط بر جوهر هست. وقتی تضاد ایجاد میکنه یعنی این سیطره داره بر اشیا که میتونه بین اینها تضاد ایجاد بکنه و شکل بده به اونها. خب این بخش تضاد بین اشیا، عرف ان لا ضد له، این رو قرار شد که چون بحث بعدیمون فقره 20 هم بحث تضاد هست، واگذار کرده بودیم که اینجا توضیح بیشتری به شما بدیم که بین اشیا تضاد وجود داره، و این نشون دهنده این هستش که خداوند حاکم بر تضاد بین اشیا هستش، یعنی خودش مشمول تضاد نمیشه، ضد هم نداره. اما اینکه ضد نداره که قبلا خب مفصل راجع به صحبت کردیم، چون وجود مطلق هست. ضدش چیه؟ عدم و نیستی است. نیستی هم نداریم، ما چیزی به اسم نیستی نداریم، بنابراین او ضد نداره. یه وجود، یک هستی مطلق هست که هیچ نوع مخالف و ضدی براش تصور پذیر نیست، نامحدود هم هستش. وقتی نامحدود هست، فضایی امکان وجود محدود کننده، امکان وجود ضد نداره. و این که تونسته خداوند تبارک و تعالی امور رو قرین هم قرار بده، مقارنت ایجاد بکنه بین امور، که اینم یکی از شگفتی های با عظمت خلقت هست که میاد خداوند تبارک و تعالی بین امور مختلف، حتی بین چیزهایی که ضدیت دارن با هم دیگه، تخالف با هم دیگه دارن، کنار هم اینها رو قرار میده. و این نشون میده که خودش قرین نداره. اینجوری نیست در کنار الله کفی وجود داشته باشه، قرینی وجود داشته باشه، ضدی کنارش باشه، اینطور نیستش. که توضیحش هم که شما انشالله اون رو مطالعه میفرمایید. میخوام انشالله قانون تضاد رو یه مقدار بیشتر کار بکنیم. به صلوات خط بفرمایید. در توضیح در آخر فقره 19 هم نکته رو داریم که لازم است عزیزان خوب این رو دقت بکنند. خداوند تبارک و تعالی برای هر یک از مخلوقات خود جوهر و طبیعتی قرار داده که به وسیله آن شناخته می شود. هر موجودی به وسیله ساختار ریاضی خودش شناخته می شه، ساختار جوهری خودش، به وسیله همان جوهر و طبع و نیز عوارض و خصوصیات آن از سایر مخلوقات جدا و ممتاز میشه. پس تفکیک، تبیین، این که این اینه، این اینه، این آهنه، این طلا نیست، این مس، این سرب نیست، میشه اینها رو از هم تفکیک کرد. به خاطر این هستش هر کدوم یک ساختار چی داره؟ ویژه و یک جوهر ویژه دارن. داشتن چنین طبع و خصوصیتی ویژه مخلوقات محدود و مرکب است. این گونه آفریدن چنین موجوداتی نشانه آن است که خالق آنها خود از داشتن جوهر و طبیعت مخصوص و محدود مبراست. بالاتر از این است، قدرت داره و اینها رو ایجادش کرده. خداوند خود خالقه، چون یک موجودی که خودش محدوده و جوهر داره، یعنی تو ساختار جوهری خودش محدوده. این دقت بفرمایید، یعنی مسه، تلاس، هر چی که شما بگید به حال یه جوهر داره، ملکه، حیوانه، این نمیتونه از این وضعیت خودش خارج بشه. این نمیتونه یک موجود دیگه، یه جوهر دیگری رو، جواهر دیگری رو غیر از خودش به وجود بیاره. خداوند خود خالق تضادهای بین موجودات است، پس فوق آنهاست. و همانطور که در فقره بالا نیز گفته شد، جوهری ویژه و طبیعتی مخصوص ندارد که با سایر موجودات دچار تضاد و تعارض شود. چون وقتی میگیم خدا قرین داشته باشه یا ضد داشته باشه، یعنی خدا یه چیز باشه، اون قرینش و ضدش باید چی باشه؟ یه چیز دیگه باشه که بگیم ضد داره، قرین داره، مثل داره. اصلا اینجور نیست. ما حتی وقتی میگیم معصوم مثل خداست، مثل اعلا داره. قرآن میفهمد مثل اعلا داره. هر شب دعای ماه مبارک رمضان چی میگوتیم؟ ول امثال ال، بگید اولیا دیگه، ول امثال ال اولیا، عالی ترین نمونه ها رو خدا داره. نمونه هایی که از خود خداست، میگیم خلیفت الله مثل خداست. اما این مثل، مثل ظهوریه، مثل ذاتی نیست. یادتون باشه فرق بین معصوم با خدا در این هستش که معصوم خلیفه خداست، همه کمالات خدا رو هم داره، اما ظهورنه، ذاتن نیست، از خودش هیچ چیز نداره. اعطاییست، خدا بهش عطا کرده، هر وقتم بخواد چیکار میکنه؟ میگیره. خدا ذاتش کمال مطلقه. دقت بفرمایید، خیلی فرق داره. یعنی خدا تنها موجودیست که ذات داره و هیچ موجودی ذاتی از خودش نداره، دارایی نداره هیچ موجودی. هر که هر چی داره مال خداست. الحمدو لله، همش مال خود خداست. هر که هر چی داره مال خداست. تمام شد. پس این فرق رو دقت بکنید که یه موقع مثلا اگه آقا شماها مشرک شدید، شماها مثلا فرض بفرمایید که چرا میگید که این خلیفه خداست، مثل خداست؟ شما شرک قائل هستید. تو به ما میگن وهابیا یا بعضی از اهل سنت میگن شماها شرک قائل شدید، چون میگید این مثلا فرض بفرمایید که غیب میدونه، غیب مخصوص خداست. نه، خداوند در قرآن فرموده غیب رو میتونه به کسایی دیگه، الا من ارتضا من رسوله، میتونه به هر کس غیب بخواد بده. خداوند، خداوند در قرآن روزی رساندن رو، مغفرت رو به پیغمبر خودش نسبت داده. میتونه یه موجود اینجوری باشه، اما ظهوراً اینجوری هست. یعنی چی؟ یعنی دست خدا پشتشه، به مدد الهی این گونه هست. اگر خدا نخواد این کار رو انجام بده، هرگز خودش این توانایی رو نداره. پس فرق بین مثل خدا، خلیفت الله، با الله در چی شد؟ در داشتن ذات و ظهور بودن. پس اینکه در زیارت رجبی از امام زمان علیه السلام میخونیم لا فرق بینک و بینها، خودش بعدش مسئله رو توضیح میده. هیچ فرقی، لا فرق، لا نفی جنس هم آورده حضرت، هیچ فرقی بین تو و اهل بیت نیست، یه فرق فقط داره، الا انهم عبادوک، مگر اینکه اونا بندگان تو هستن، یعنی مخلوق تو هستن. مخلوقی هست که با تو فرقی نداره، تو همه کمالات خودت رو به او دادی، همه کمالات خودت دادی به او. پس این روشن شد که چرا خدا قرین یا زد نداره. بالاتر از این حرفا هستش. خب جوهر ویژه و طبیعت مخصوص ندارد که با سایر موجودات دچار تضاد و تعارض شود. تضاد بین اشیا نشان دهنده محدودیت و ضعف و نیاز آنهاست و خداوند مبرای از همه اینهاست. پس هر جا شما تباین، تضاد دیدید نشون دهنده چی است؟ محدودیته و خدا محدود نیست. قرین بودن با یه چیز دیگه نشون دهنده محدودیته، چون اگر یه چیزی محدود بود معناش این است که میشه کنارش یه چیز دیگه باشه، اما اگه نامحدود بود قرین بردار نیستش که. با چی میخواد کنارش بیاد؟ نه زدی داره که او رو تهدید بکنه، نه چیز دیگری غیر از اون وجود داره که قرین قرار بگیره. هیچ. خداوند موجودات را طوری آفریده که نیازمند مقارنت و زوجیت و همراهی با سایر مخلوقات و امور هستند. این از حکمت‌های بسیار با عظمت خداوند تبارک و تعالی است. هیچ کمالی برای هیچ موجودی اتفاق نمی‌افته، نه جماد، نه نبات، نه حیوان و نه انسان، مگر اینکه باید توی تضاد و مقارنت قرار بگیره تا کمال اتفاق بیفته. اینکه هیچ موجودی به تنهایی بدون مقارنت و تضاد بخواد رشد بکنه، همچین چیزی خدا نیافریده، اصلا وجود نداره. هر موجودی بخواد، مثلا کربن بخواد بشه الماس، این مقارنت میخواد. انقدر باید تو این دل طبیعت این تضاد رو، تقارن و فشار رو تحمل بکنه تا به مرور زمان تبدیل به چی بشه؟ بشه الماس. هر اتفاق مبارکی که باید برای انسان بیفته در تقارن و تضاد ایجاد میشه. یعنی باید یه چیزی بیاد کنار آدم قرار بگیره، یا ملایم یا ناملایم، یا زد یا نعمت، تا شخص بتونه از قبل اون بالا بره. و الا بدون این که مقارنتی وجود داشته باشه کمالی حاصل نخواهد شد. تکی فردی هیچ اتفاقی توی طبیعت نخواهد افتاد به هیچ وجه، و این به دلیل محدودیت و ضعف وجود آنهاست، ولی ذات یکتای متناهی او مبرای از داشتن قرین هستش. خداوند با زد قرار دادن با اصل تضاد داره به ما میفهمونه که شما مخلوقید و محدود هستید. اگر هم من شما رو دعوت کردم به این که به بی نهایت برسید و مسئله من بشید، اون موقع هم که مسئله من هستید چی هستید؟ ظهوراً هستید، ظهوراً هستید، واقعاً هستید، در حقیقت هستید، اما ذات از کیه؟ ذات از منه. پس لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلوات خط بفهم. ما چند جلسه با این اصل کار داریم، باید حالا فعلا این اصل رو روش کار کنیم، چون اصلیش بسیار برجسته، بسیار مهم در تمام مراحل زندگی انسان، در تمام مسائل معرفتی، عرفانی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، در فلسفه، در تمام علوم این به کار میاد، در تمام رشته ها این اصل به کار میاد. لذا اگر ما بتونیم این اصل رو خوب تبیین بکنیم، متوجهش بشیم، یک شاه کلید بسیار مهمی در تمام رشته‌ها تو دستمون خواهد بود. زاد نوره به ظلمه. پس ما الان اینجا با دوتا چیز کار داریم تو این درس ما. کل درس اردوی ما همین دوتا کلمه است، بقیهش دیگه تابع همینا هستن. لذا ما اگر انشاءالله توضیح بدیم چند جلسه که خوب این دوتا مفهوم جا بیفته، مفهوم تضاد و مفهوم نور، اگر این دوتا خوب جا بیفته، ما دیگه شاید بتونیم توی دو سه جلسه، یعنی یه نصف روز، تا اون 10 فقره رو راحت بریم جلو. خیلی کاری نداریم اونجا. البته کلمات کلیدی بسیار مهمی هست، چند تا اسم خیلی، اسم گردن کلفتم هست، از اسمای مادر یا از اسمای خیلی برجسته است که اونها رو هم اگه برسیم باید انشالله خدمت شما توضیح بدیم. زادن نوره به ظلمه. برای که فشار بحث کم بشه، من همه این فقره رو کامل تا آخر معنا میکنم، میخونم براتون. زاد نوره به ظلمه والجلایت بالبهم والجسب بالبلبل والسرد بالحرور مؤلف بین متعادیاتها مفرق بین متدانیاتها. خب خداوند بین نور با تاریکی تضاد قرار داده، بین نور و تاریکی، بین آشکاری با ابهام تضاد قرار داده. ما یه سری چیزا برامون آشکاره، یه سری چیزا برامون مبهمه، که این در همه مراحل وجود داره، در حس، در خیال، در وهم، در عقل اینجا وجود داره. یه سری چیزهاییست که بسیار بیان و آشکار هست، یه سری امور هست که ابهام دار هستش. خشکی را با رطوبت و سردی را با حرارت متضاد قرار داد. بین مخالفان آنها نزدیکی قرار داد و بین نزدیکان آنها جدایی افکند. که حالا ایشالله این رو میخوایم بدن روش کار بکنیم. اصل اول بحث تضاد هست، یعنی بحث اولیه ما بحث تضاد هستش، که خداوند تبارک و تعالی باید به نحوی برای ما جلوه بکنه، خودش رو به ما بشناسونه و از طریق این کیفیت خلقت ما رو به معرفت حقیقی برسونه، هم ما رو به معرفت حقیقی برسونه، هم راه رو برای شدن برای ما چیکار کنه؟ باز بکنه. برای این یه سلسله اصول و قواعدی تو این مسئله وجود داره که من دونه دونه اینها رو توضیح میدم. خب مثلا اولی هستش که ما با اللهی سر و کار داریم که این الله بی نهایت و یکتاست. ضمن اینکه دارم این اصل تضاد رو توضیح میدم، انگار که ما داریم یه دوره مرور میکنیم روی دو اردوی قبلی. ما با اللهی روبرو هستیم که بی نهایت و یکتاست. این مسئله که این یکی از معارف قطعی مسلم ما هستش و مرکب هم نیست. گفتیم چرا مرکب نیست؟ چون اگر بخواد ترکیب داشته باشه میشه محدود و نیازمند به اجزا. مرکب همیشه به اجزای خودش بله نیاز داره. وجود و هستی چون مطلقه و واحد هست ترکیب بردار نیست، امکان نداره ترکیب داشته باشه، چون مطلق است، بی نهایت است، و چون بی نهایت هست جایی برای چیزی دیگه نخواهد گذاشت. پس مرکب نمیتونه باشه، این یادمون باشه تو این جهت، ترکیب خارجی درش راه نداره و محتاج به اجزاش نیستش. به محض اینکه ترکیب اومد محدودیت میاد و مخلوق بودن. پس ترکیب نشان دهنده محدودیت و مخلوق بودن هستش. پس وقتی میگیم خداوند تبارک و تعالی یکتاست، احده، وقتی احدیت رو گفتی یعنی چی؟ یعنی دیگه امکان تعدد نداره و همچنین عقل هم این رو میپذیره، تأیید میکنه که ما نمیتونیم هستی داشته باشیم که هستی مطلق هست، ذات هستی ترکیب بردار نمیتونه باشه. اگر محدود باشه نیازمند میشه، اگر نیازمند شد ازلی نیستش دیگه. چون گفتیم هستی چیه؟ هستی چیه؟ ازلیست دیگه. نمیتونیم یه زمانی رو تصور بکنیم که هستی نبوده، امکان نداره. هیچ شعوری عقل سالمی نمیتونه بپذیره یه زمانی رو که ما هستی نداشتیم. اگه هستی نداشتیم باید چی میداشتیم جاش؟ زدش دیگه، میشه چی؟ نیستی. این که بدتر میشه دیگه، یعنی ما یه چیزی به نام نیستی داشتیم، عدم بوده اول، اول هیچی نبوده. خب اگه هیچی نبوده از تو نیستی هستی به وجود نمیاد. برای این هستی امکان نداره هیچ وقت نبوده باشه. هستی مطلق وجود همیشه بوده، ازلیت داره، ابدیت هم داره. به محضی که شما محدودش کردی ازلیت و ابدیت رو ازش میگیری دیگه، این نمیشه. حالا وجود مقدس امام رضا علیه السلام در مورد حق تعالی میفرماید که فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه بلا حدودن ولا اعراضن ولا یزال کذلک. می فرماید خداوند همیشه واحد بوده، همیشه موجود بوده، وجود داشته، همین واحد موجود، یک هستی. وقتی میگیم خداوند، این هستی مطلق، هستی مطلق همیشه بوده، همیشه هم یکتا بوده، احدیت و واحدیت داشته، همیشه همین جوری بوده، هیچ تغییری هم نکرده. لا شیء معه، هیچ چیزی باهاش نبوده. خداوند با هستی مطلق یه چیزی غیر از این هستی مطلق هم بوده؟ نه. پس ما اون چیزی که داریم در متن خارج چیه؟ هستی مطلق هست با ظهورات خودش، تمام شد، چیز دیگه ای نیستش. این بسه خبر از یه موجودی غیر از هستی مطلق نیست، نداریم اصلا. بلا حدودن ولا اعراض، حد و عرضی هم نداشته، حدودی داشته باشه. عرض یعنی چیزی که از بیرون از یه چیز به وجود عارض میشه. مثلا میگیم این رنگه، رنگ عرضه، از بیرون اومده بهش رسیده. ولا یزال کذلک، پس دو بار کلمه لا یزال آورد حضرت، یکی اول گفت فلم یزل، آخرش هم فهمود ولا یزال. ولا یزال، لم یزل، لم یزال معناش چیه؟ همیشه است، همیشه. ولا یزال کذلک یعنی خداوند تبارک و تعالی همیشه همین بوده، همیشه این یک وجود واحد بی نهایت که چیزی باهاش نبوده. عیون اخبار رضا، جلد 1، صفحه 95. خب پس اگر محدود شد دیگه غنیه به ذات هم نمیتونه باشه. ببینید ما از یه فهم صحیح و یک فهم فطری وجود مطلق و نامحدود چقدر برکات داره. ما باهاش تمام اسماء الهی رو میتونیم استخراج بکنیم. باز دارم تاکید میکنم، خواهش میکنم ذهنتون رو تمرکز بدید روی هستی مطلق، رو هستی مطلق. اگر کسی موفق بشه هستی مطلق رو خوب تصور کنه که آقا هستی نمیتونه محدود باشه. چرا؟ چون محدود کنندش باید از جنس غیر از خودش باشه. یعنی چی؟ نیستی. خب ما نیستی هم که نداشتیم. رضا هرچی هست هستی است و هستی است و هستی است و هستی است و جلوه های او. زمان نداره، مکان نداره، ازلی است، ابدی است، زد نداره، صمده. پس اگر محدود شد دیگه غنیه به ذات هم نداره، لذا وجودش هم دیگه ذاتی بله نیست، وجودش هم ذاتی نیست. خب شما الان میگی خب پس ما تو طبیعت غیر از الله درخت هم داریم، کوه هم داریم، آدم هم داریم، جن هم داریم، ملک هم داریم، آسمان داریم، اینا چی هن؟ اینا مگه وجود نداره؟ خیال که نیستش که، چرا وجود داره، هستیه. اما وقتی نگاهشون میکنیم میبینیم این هستی محدوده، نیازمنده، به ذات نیست. پس جلوه است، ظهوره، هستی هست اما هستی محدوده، ظهور هستی کله، ظهور اصل هستی است، جلوه اصل هستی است. از همین جا میفهمیم که این ذات نداره، وابسته به خودش، وابسته به غیر خودش هستش، خودش قائمه به خودش نیست که بتونه خودش رو چیکار کنه؟ بله؟ نگه داره، نمیتونه خودش رو نگه داره. پس این که از این فقط بلا حدودن یعنی چی؟ یعنی خداوند هیچ نوع حدی براش متصور نیست، کمترین قید، کمترین محدودیت در خدا راه نداره، نه در ذاتش، نه در صفاتش و نه در افعالش، به هیچ وجه حد نداره. این یک مقدمه. وقتی میفهمد ولا اعراض چی؟ فهمود بلا حدودن ولا اعراض، عرض هم نداره. عرض یعنی چی؟ گفتیم یعنی یه چیزی که از بیرون بیاد روی یه چیزی عارض بشه و رو تحت تاثیر قرار بده، رنگ، بو، مزه، نمیدونم خنده، نمیدونم گریه، یه چیزی عارض بشه بهش. عرض رو ایجاد میکنه که روی موجودات تاثیر بذاره، اما چیزی روی هستی مطلق تاثیر نمیذاره. هستی مطلق خودش همه کمالاتو داره، اگر قرار بشه چیزی روش اثر بذاره باید یه چیزی غیر از خودش باشه که اثر بذاره، در حالی که او واحد است، احد است، چیزی نداره که، چیزی خارج از اون نیست که بتونه رو این اثرگذار باشه. خدا رو چیزی بتونه چیکار کنه؟ تأثیر بذاره روش. اینجوری نیست. خدا مرکز احساسات و نمیدونم عواطف اینگونه ای یا اعراض قرار نمیگیره، در معرض اینها قرار نمیگیره. پس کمیت نمیتونه داشته باشه، کیفیت هم نمیتونه داشته باشه که آقا این مثلا چه جوری هستش، یعنی مثلا بخوایم بیانش بکنیم به این شکل نمیتونی بیان بکنیم. نه کمیت برداره نه کیفیت بردار هستش. تحول درش اتفاق نمیفته، تغییر و تحول درش اتفاق نمیفته، چون تغییر و تحول باید حتما عامل و مؤثری باشه دیگه، بتونه یه چیزی رو تحت تاثیر قرار بده، درش چی ایجاد بکنه، درش تغییر و تحول ایجاد بکنه. خب تغییر و تحول داشت اتفاق نمیفته، چیزی وجود نداره که اتفاق بیفته و او رو چیکار بکنه، تحت تاثیر قرار بده. ولا یزال کذالک، همیشه همین جوری بود. خداوند، خداوند همیشه همین جوری خواهد بود. یعنی چی همین جوری است؟ یکتاست، بی نهایت، نامحدود، محدود به زمان و مکان نیست و محدود به دوری و نزدیکی نیست. خداوند نمیتونه بگیم از یه چیزی دوره از یه چیزی نزدیکه، یه چیزی ازش دوره یه چیزی به خدا نزدیکه، چون هستی مطلق از همه جا یکسان حضور داره خداوند. بنابراین دوری و نزدیکی با اشیا براش معنادار نیست، این به هیچ وجه. خالق زمانه، خالق مکان هست. اینا رو اگه دارم توضیح میدم به عنوان مقدمه، در واقع داریم فقرات بعدی رو هم توضیح میدیم، چون فقرات بعدی هم اینها رو همه رو داریم. خالق زمانه، خالق مکان هستش. اونم برای چی؟ برای موجوداتی که زمانی و مکانی هستن. خداوند یه سلسله مخلوقات داره، زمانی مکانی نیستن. اون موجودی که قالب زمان میگه، قالب مکانی میگه، برای زمان و مکان هم خداوند خلق کرده. پس وقتی کسی زمان و مکان رو خلق میکنه، خودش چیه؟ خودش فوق زمان و مکانه دیگه. زماندار نیست، مکاندار نیستش، هستی مطلق. از کی بوده تا کی هست؟ سوال غلطه. وقتی میگیم تا کی هست، یعنی بعد از اون باید نباشه دیگه، امکان نداره بعد از اون نباشه. هستی کجا میخواد بره؟ جایی نیست که بگیم بره. عدمی وجود نداره که او رو تهدید بکنه. از کی به وجود اومده؟ خدا قبلا از کی به وجود اومده؟ یکی در ذات خدا تصور نکنید، تفکر نکنید. نه ببین، خدا هی برو عقب، کی به وجود اومده؟ ما فکر میکنیم خدا هم یه کسی هست تو این نظام خلقت مثل بقیه مخلوقاته، اون هم یه جایی تو این گوشه نظام هستی هستش، اسمش هست خدا. مثلا تو آسمون هفتم یه جایی هست که کسی هم هست اسمش چیه؟ خداست. یه فضا داریم ما، مثلا تصور عامیانه اینجوری دیگه، ما مکان داریم، فضا داریم، آسمون اول و دوم و سوم و نمیدونم هفتم، ها، خدا اون بالاها نشسته. نه، همه این آسمون اول، دوم، سوم، هفتم که میگه، خودش جلوه های کیه؟ جلوه های هستی مطلق هستش. بنابراین زماندار، مکاندار نیست، خالق هستی و زمان هست، خالق مکان هستش. بنابراین گذشته زمان برای خدا معنادار نیست. یادتون باشه گذشته زمان معنادار نیست، تأثیر و تغییری در ذات و صفات او ایجاد نمیشه. اینم یادمون نره. صلوات خط بفرمایید. خب به یه روایت بپردازیم از امام صادق علیه السلام. میفرماید که ربنا، یاد داشت میفرماید دیگه، ربنا نوری و ذات و حی و ذات و عالم و ذات صمدی و ذات. یه بار دیگه، چهار تا چیز خداوند برای بیان میکنه: نور و حیات و علم و صمدیت. ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. پروردگار ما، آخ چقدرم قشنگه، آدم این موجود به این عظمت رو، این وجود به این عظمت رو به خودش نسبت میده، میگه من ربم یه همچین کسیه. چقدر افتخار میاره برای انسان. کفا بی عزن بهبه ان اکون لکه عبدا. این عزت برای من بس که من مطیع تو هم، عبد تو هستم. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این افتخار برای من بس که یه کسی مثل تو رب من هستش، من یه ربی مثل تو دارم. و شما ببینید یه دونه رکوع، یه سجده چقدر به انسان لذت میده دیگه. انسان اصلا گرفتار توهمات، تحقیر نمیشه. هیچ کی نمیتونه آدمو تحقیر کنه با یه رکوع و سجده درست حسابی. اگه یه کسی نماز خوند، یه دو رکعت نماز خوند، این فهمید چی داره میخونه، هیچ وقت احساس تحقیر، حقارت، کوچیکی بهش دست نمیده. هیچ وقت نمیگه مثلا فلانی مثلا منو تحویل نگرفت، به من توهین کرد. توهین و تحویل نگرفتن مال قالب هاست، نه مال ما. یادتون نره بحث قالب ها، یادتون نره. مثلا یه کسی میگه، زنه میگه آره مرده منو تحویل نگرفت، به من بی‌محلی کرد. مرده میگه زنه به من بی‌محلی کرد، منو تحویل نگرفت. این معنی کیه؟ معنی قالبه. اگه یه کسی خودشو قالب معنا کنه، احساس حقارت میکنه. حقش هم هست، درست هم هست، احساس حقارت کرده. حق نیست، حقشه که تحقیر بشه. اما اگر یک کسی خودشو درست شناخت، اصلا چیزی به اسم ازدواج نکردن، طلاق گرفتن، این که فلانی منو ترک کرد، جواب منو نداد، به من بی محلی کرد، همش مال صورت و قالبه، مال حقیقت من نیست. آقا من کیم؟ من خم میشم جلو فقط وجود مطلق، بهش میگم که تو رب عظیم منی، میفتم به پاش میگم تو رب اعلای منی، با تو من التماس هیچ کس رو نمی کنم، با تو در مقابل هیچ کس کوچیک نمیشم، با تو هیچ وقت زود رنج و حساس نیستم، با تو هیچ وقت عصبیت سراغ من نمیاد، با تو هیچ وقت حسادت سراغ من دیگه نخواهد آمد. وقتی قربون امام صادق برم، وقتی اینو داشته میگفته، انگار که چه مستانه اینجوری حرف زده. ربنا ربنا ربنا. اوه، انبیا وقتی میخواستن با خدا رو تعریف کنن، همچین با قدرت توی پیغمبر مثل موسی پا میشه میره وای میشه جلو فرعون، هیچ که جرأت نداشت اون حرف بزنه، ادعای خدایی داشت. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ابراهیم رو نگاه کنید، با رب پا میشه میره این ور اونور. مبلغین تاریخ اسلام رو نگاه کنید، مبلغین، پیامبرا، اولیاء الهی اینقدر شجاعت داشتن، اینقدر قدرت داشتن، چون با رب میرفتن. موسی وقتی میخواد بره تبلیغ میگه چی؟ ان معی ربی، همرام ربم هست. از چی بترسم؟ ان معی ربی سیهدین، هدایتم میکنه. چه نگرانی، چه دل شوری من داشته باشم؟ من ولم میکنه این رب. مگه این رب منو مهمل میذاره؟ اصلا تنهام نمیذاره. چقدر قشنگ یه آدم با این رب زندگی بکنه، با این رب حرف بزنه، عاشق این رب باشه، محبوب این رب باشه. ربنا نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات. یعنی ذاتش نوره، نه اینکه یک کسی هست که نوری داره، نه، خودش نوره. حالا این خودش نوره رو توی انواع مراتب نور توضیح میدیم انشالله. خب خود الله نوره، خودش ذاتن نوره. حالا اینکه ذاتن نوره رو باید توضیح بدیم. ذاتن حیاته، یعنی اینجوری نیست که یه موجودی باشه، یعنی موجودیتش یه چیز، حیاتش یه چیز دیگه است، نه، همه موجودیتش و ذاتش حیاته، همه موجودیت و ذاتش نوره. عالم و ذات، نه اینکه مثل ما مثلا یه موجودی باشیم، علمم داشته باشیم یا نداشته باشیم، ممکنه عالم باشیم، ممکنه جاهل باشیم، علممونم مثلا نسبی باشه، بالا بره پایین بیاد، کم بشه، فراموشی داشته باشیم، نه، ذاتش علمه، کمال مطلقه دیگه، همه هستی همه کمالات رو هم داره. صمدی و ذات، ذاتش بی نیازه. پس وقتی میگیم ذات، با صفت هیچ فاصله ای نداره، ذاتش عین صفتهاشه، صفتهاش عین ذاتش هستن. هر صفتی که درش به کار میبری، هر اسمی که درش به کار میبری، ذاتیش هستش. صلوات خط بفرمایید. خب حالا این الله داستان میخواد شروع بشه دیگه. بحثا رو پشت سر گذاشتیم، زمینه ها رو انجام دادیم، حالا میخوام بریم سراغ این جلوه. این الله باید از بی‌نهایت بودن جلوه بکنه، میخواد خلق کنه دیگه. وقتی میخواد خلق بکنه خودش ذاتش چیه؟ ذاتش مطلق و بی‌نهایت دیگه، درسته؟ اگه بخواد جلوه بکنه، این موجودی که، خواهش میکنم خیلی دقت کنید، اگر کسی برای سوال مطرح هست حتما رد نشید این قسمت رو، چون یکی نفر نباید تو این جلسه باشه که این مطلب رو نفهمیده باشه. ببینید، ذات یک پارچه، هستی یک پارچه، وجود مطلق و یک پارچه، خب ترکیب که نداره، درسته؟ جنس که نداره، فصل نداره، قرین که نداره. اگه یه موجودی وقتی میگه نوری و ذات، حی و ذات، عالم و ذات، صمدی و ذات، یعنی اینجوری نیست صمدیت یه چیز باشه، نورم چی؟ یه چیز دیگه. بعد حیات یه چیز باشه، علمم چی؟ یه چیز دیگه. یعنی صمدیتش عین عالم علمشه، علمش عین نورشه، نورش عین چیه؟ حیاتشه. خوب دقت کنید، میخوام وارد یه بحث خیلی خیلی مهم بشیم. پس همه صفاتش قابل تمایز نیست. بگیم آره این علمشه، این قدرتشه، این صمدیتشه، این حیاتشه. نه. همه اونها یکیه. پس اسم اگر دریافت میکنیم مال بعد از ذاته. یعنی یه ذات اینجوری داریم. حالا اگه بخواد این ذات شناسایی بشه باید ما اسم در بیاریم دیگه. ها بگیم که خب رحمان، رحیم، حیات داره، نور داره، قدرت داره، صمده. یعنی تباین اینجا ایجاد باید بکنیم. دقت کنید. ها؟ تباین ایجاد کنیم. الان یه مربی نشسته اینجا، من نشستم اینجا بخوام حرف بزنم برای شما. حرف نزنم. من یک پارچه‌ام الان، تو درون خودم یه تیکه‌ام، یه پارچه‌ام. اینجوری نیستش که مثلا علم من با کرم من با سایر صفات من چند جای وجود من باشه. من یه موجود یه پارچه‌ام. حالا الان میخوام برای شما جلوه بکنم، باید جلوه محدود خاص کنم دیگه. الان مثلا من میخوام اینجا بیام برای شما درس بگم، بعد ریاضی درس بدم، یا ما اردوی اسماء الله اومدیم، شما باید جلوه چی بکنی؟ اسماء اللهی بکنی. برام این بحث رو توضیح بده. خب پس باید تجلی محدود بکنم دیگه، درست شد؟ باید جلوه محدود داشته باشم. از اینجا داستان خلقت شروع میشه که یک ذات یک پارچه بی نهایت که اونجا اصلا قابل شناسایی و تشخیص نیست دیگه. دقت کنید، هیچ چیش قابل تشخیص نیست. ببینید خوب دقت کنید، ذات، بی نهایت و مطلق هیچ جلوه نکرده، قابل شناسایی نیستش که. حالا همه کمالاتو داره یا نداره؟ همه کمالاتو به نحو چی داره؟ به نحو فنا داره. یعنی همه اسماء و صفاتش تو خودش فانی هستن، با خودش یکی هستن. الان میخواد شروع بکنه به خلق، میخواد جلوه کنه. اینجاست که شما معنی این حدیث رو میفهمید. کنتو کنزن مخفی، یا من یه گنج پنهان بودن. این پنهان بودن یعنی چی؟ چون یه پارچه است، یه تیکه است، قابل شناسایی نیست، نمیشه شناختش. فخلقت الخلق لکی اعرف، خلق کردم مخلوقات رو تا شناخته بشم. دوست داشتم شناخته بشم. حالا یعنی چی شناخته بشم؟ یعنی نیاز داشتم، دوست داشتم. نه که من نیاز دارم، چون همه کمالاتو داره که. فخلقت الخلق لکی اعرف، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خودم که نمیخوام سودی کنم که. حالا الان این باید جلوه کنه. اگه بخواد جلوه بکنه چجوری میتونه جلوه بکنه؟ باید معلوم بشه که این خدا علم داره یا نه، حیات داره، قدرت داره، صمدیه، ها، واصله، فاصله، چی میخواد بگید؟ عفو، غفوره، میخواد اسمش معلوم بشه دیگه، کریمه. لذا تضاد، داستان تضاد از اینجا شروع میشه. یعنی باید جلوه هایی داشته باشه که همه با هم چی داشته باشن؟ تفاوت داشته باشن. شما وقتی میخواد یه نفر رو بفهمی که این چقدر آدم بزرگیه، این باید حرف بزنه، باید جلوه کنه، متفاوت هم جلوه کنه، میگه این بلده، اینو بلده، اینو بلده، اینو بلده. اگر یه چیز یک پارچه و یه تیکه باشه قابل شناسایی نیست. تضاد کمالات رو نشون میده. دقت بکنید، تفاوت‌ها، ظهور اسم‌های مختلف نشون میده اوه این الله کی هست. من الان دارم میگم خودم حالم داره خراب میشه، خدا شاهده، یعنی پوستم لرزه داره. ماها خدا رو شکر نمیفهمیم. خدا رو شکر همون بهمون گفتن به جوشن کبیر بخونیم و فاتیر میزنم زیر بغل میدونیم بیریم مسجد باز میکنیم. هزار خیلی جگر بخواد، هزار تا اسم رو میخونیم ککمونم نمیگزه، از یه اتفاق هم نمیتونیم، بیاریم چهار تا آروغ میزنیم میگیم خب چایی رو بردار بیار. آدم دهشت میگیره داشت. همینجوری داری کنترلی گرفتی، هزار تا اسم خوندی، یه ذره فکر کن ببین با کی طرف روبرو کی وایسادی داری این حرفا رو میزنی. رحمان، رحیم، مالک، جواد، کریم، غفور، ودود، اوه آخ 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 چیکار میکنه با آدم؟ خیلی جگر میخواد آدم این اسما رو بخونه. لذا خیلی از بزرگان نمیتونستن، اصلا نمیتونن، همون اسم اول شروع میکنن میرن از حال میرن، هستن اصلا شاید نتونن تا آخر برن. گاهی وقتا فقط برای انجام وظیفه که مثلا حالا مستحب است، من یه مروری از نظر علمی هم گفتیم ما نیاز داریم دیگه، بعد این اسما رو بخونم. ولی وقتی شروع میکنی اصلا نمیتونی بری تا آخرش. هر یه دونهش که تو یه دفعه میخوای روبروشی باشی با یه کریم بی نهایت، یه جواد بی نهایت، میدونی یعنی چی جود بی نهایت؟ آقا یه زمانی که نمیدونیم که یه کسی به نام الله ته نداره که خلق کرده داره جلوه میکنه، یه کسی میگه خدا قیامت شد میخواد چیکار کنه؟ سوال بچه گونه، قیامت شد میخواد چیکار کنه؟ 100 تا 1000 تا میلیارد قیامت اومده. اون ذکر شریفی که بهتون یاد دادم رو یادتون نره، پارسال نشستیم شبا یه ذره کار کردیم با هم، اگه اون دستتون نباشه آدم جون میده اگه بخواد بفهمه. اگه نفهمه خب خیالش راحته دیگه، جونم نمیده. ما نفهمیدم چی شده اصلا، اینم که آقا توضیح داد ما نفهمیدیم، چون الحمدلله جونم نمیدیم. سبحان الله کل ما سبح الله شیء، چون نمیتونی تخلیهش بکنی. لذا اینا مثلا شروع میکردن یه چند تا اسم که میخوندن میرفتن دیگه، اصلا نمیشه بگیر رفت تا آخرش. اینو من یه آدم بخواد نفهمیده تلقین کنه به خودش همینجوری بخونه و بره. اگه بخوای وایسی بگی اینجوری، شما توی ذات یک پارچه به ابهام میرسی، میرسی به مقام ابهام. بهم داره، خفاست، گنج مخفیه. اون مقاماتی که تو عرفان میگن سیر نزولاتی که داره میاد، یه جاهایی میگن چی؟ مقام گنج مخفی. یعنی اصلا راه نه، ذات اصلا راه ندارید شما اونجا. چیه این؟ فقط ما میدونیم یه هستی مطلقه. اگه بخواد شناخته بشه فقط باید جلوه کنه، یعنی از مقام احدیت باید دراد. چون احدیت یک پارچگی بود، یادتون هستش دیگه، گفتم احدیت یعنی یک پارچگی. اگه بخواد از توی احدیت در نیاد، هیچ، رحم کرد خدا از احدیت در اومد رسید به واحدیت، یعنی مرتبه اسماء و صفات. چه لطفی در حق ما کرد. رسید به اسماء و صفات، اسماء و صفات ایجاد شدن. شما اگه این اصل تضاد رو بخوای برش دارید، تمام نظام هستی یعنی خلقت میرزه به هم، همش میرزه به هم، هیچ چی دیگه نیست. شناخت و معرفت فقط در زمینه تضاد ایجاد میشه. میگم من اینو شناختم، اگه تضاد نباشه شناخت امکان پذیر نیست، اگه تضاد نباشه حرکت امکان پذیر نیست. بزرگان فهمودن چی؟ لولا تضاد ما صح دوام الفیض من مبدا الجواد. اگر تضاد نباشه مبدا الجواد نمیتونه فیضشو برسونه. خدا فقط با تضاد، ایجاد تضاد، این فیض ابدی بیکران خودشو ظهور میده. حالا خداوند میخواد ما رو بسازه، خلق کرده دیگه، درسته؟ خلیفت الله هم داره خلق میکنه، انی جائل فی الارض خلیفه. حالا من از این مقام خلافت چی رو دارم؟ از مقام خلافت فعلا یک توانش رو دارم. اول چیز رو شروع کنیم، قوس صعود و نزول رو داشته باشیم. الله، الله رو دارید که کمال مطلق است. خوب دقت بکنید، الله رو دارید. این اول یه جلوه کامل کرده، دقت بفرمایید. البته اینا با هم یه اختلافاتی دارن، ما دیگه حالا اونا رو در نظر نگرفتیم، توی ردیف ذکر کردیم. مثل اعلا یعنی عالی ترین نمونه. اول خدا یه الله ظهوری درست میکنه، یعنی یه خدای، یه خلیفه ظهوری درست میکنه. دقت کنید، اولین جلوش این هستش که یه ظهور کامل بکنه، یه ظهور کامل. وقتی میگیم ظهور یعنی از خودش چیه؟ ذات نداره. وقتی میگیم الله ظهوری در باطن غلطه این کلمه، اما دیگه چاره نداره، میگیم یه کسی عین الله. لذا خودش تو قرآن اومده مشکل ما رو حل کرده، گفته مثل اعلی، عالی ترین نمونه از خودش رو درست کرده. اولین کارو میکنه، ترتیب ظهور یه موجودی که در نهایت ابهامه. البته خود الله هم ظهوره ها، دقت کنید، چون قبل از الله ما چی رو داریم؟ تو سوره توحید چی رو داشتیم؟ هو رو داشتیم. یعنی وقتی میگی هو یعنی مقام غیب الغیوبی، دقت کنید، هو، او. ما فقط میتونیم ازش اشاره کنیم بهش، او. میتونیم فقط بگیم هستی مطلق رو از چی ازش تعبیر کنیم؟ از او. اما وقتی میگیم الله یعنی این هستی مطلق همه کمالات رو یک جا داره. اون جایی که الله رو، هو رو با همه کمالاتش یه جا در نظر میگیری، یه اسم روش میذاری، اسمش چیه؟ الله. این الله یعنی وجود مطلق با لحاظ همه کمالات وجودیش، یه مسئله اعلی از خودش خلق میکنه و که اسمهای مختلف داره. گفتم اینایی که الان نوشیم قلم، روح، عقل، لوح، مثل اعلان و نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینها همه اسمهای یک حقیقت است، با هم یه مقداری به صلاح اختلاف دارن، اما همینه دیگه، دیگه تو اون ردیفای خلق اول هستن. خب وقتی موجود کامل رو خلق کرد، خلیفت الله رو خلق کرد، حالا این باید چیکار کنه؟ از این باید بیاد پایین‌تر و تمام اسمها مصداق پیدا کنه. دقت کنید، اسمها باید چی پیدا بکنه؟ مصداق پیدا بکنه، چون میخواد هزار تا اسم، بیش از هزار تا داره، تا نداره که، میخواد کمالاتش رو دونه به دونه بده پایین، ظهور بده بهش. لذا باید تجلی بکنه، جلوه بکنه، جلوه بکنه، و تا این جلوه تو قالب نگیره، قابل شناخت بله نیست. شناخت میگه کرم با جود باید یه جوری بشه که من بدم جود یعنی چی، کرم یعنی چی. وقتی میگه عفو و غفوره، تو فارسی هر دوش میرسیم بخشنده، درسته؟ میبخشه، خدا میبخشه، خدا عفو میکنه، با خدا مغفرت میکنه، دو چیز دیگه است، دو چیز متفاوت. نزدیک همه است، این با هم فرق داره. وقتی میگه یا سبحان و یا قدوس، قدوس بالاتر از سبحانه. میگه سبحان الله، سبحان ربی الاعلا و بحمده. یه بار میگیم سبوحون قدوس، وقتی کردی قدوس از سبحان سبقت میگیره، یه چیزی دیگه هستش، یه چیز بالاتر از سبحان هستش. وقتی من نفهممش نمیتونم با این ظهور ارتباط برقرار بکنم، با ظهور اسم قدوس دیگه نمیتونم ارتباط برقرار بکنم. پس باید بیاد نقشه رو داشته باشید، باید بیاد به جبروت، بعد ملکوت، بعد میاد توی ناسوت، قوس نزول، میاد به ناسوت یا همون دنیا. دنیا آخرین پایین ترین ظهورات هستی مطلق هستش. یعنی وقتی پای ماده اومد دیگه با ظهورات محدود سر کار داری، شما دائما با ظهورات محدود سر کار داری و آخرین مراحل ظهورات چی هستش؟ ظهورات کمال بی نهایت هستش. خب اینها رو بهش میگن، یعنی اینها خدا چون میخواد ما رو تربیت بکنه، میخواد ما رو ببره مثل خودش بکنه دیگه، مثل او بشیم، ظهورنش نه ذاتن میخوایم بشیم، باید آموزش بده. استاد اگه بخواد شاگرد آموزش بده باید چی کار کنه؟ باید جلوه بکنه، یعنی باید تنزل پیدا بکنه، یعنی باید ظهور داشته باشه، یعنی باید کلام داشته باشه، حرف بزنه، بیاد پایین، تمام اون مقاماتی رو که داره تو قالب کلامش بکنه، یعنی محدودش بکنه، بکنش لفظ، دقت بکنید، بکندش لفظ تا به گوش شاگرد بخوره، شاگرد این مراحل رو عکس طی کنه بیاد بالا، این مراحل رو عکس طی بکنه بیاد بالا، اون از فوق عقلانیت، از استاد، از ذاتش میاد، از احدیتش باید بیاد تو مقام واحدیت. یعنی توجه کنه که من چی میدونم، باید به صفت خودش توجه کنه، الان میخوام چی یاد بدم. پس دیگه از ذاتش باید در بیاد، از اون وقت دیگه حالت ابهامی که هیچ ظهوری نداره باید در بیاد، میاد تو این مقام، از این مقام وقتی توجه میکنه که چی باید بگه، خب حالا میگیم فیزیک، میگیم ریاضی، میگیم جبر، میگیم الهیات، خب این یه کلیه دیگه، حالا باید اینو چیکارش بکنه، میخواد یه چیزی از این نوع مسائل رو برای شاگرد بگه، هی باید جلوه محدود بکنه، بیاردش توی عقل چی میخوام بگم، بعد تصورش بکنه، تخیلش بکنه، توهمش بکنه، بعد باید تبدیلش بکنه به لفظ، تبدیلش بکنه به لفظ، به صوت، به ماده. پس استاد چیکار میکنه؟ استاد داره مجرد رو به ماده چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه. هی نگیم خدای مجرد چجوری ماده تولید کرده، منم دارم تولید میکنم، شما هم دارید تولید میکنی، تو هم داری تولید میکنی، ولی خب ما ظهورنیم دیگه، ها این قدرت رو داریم، اما ظهورن. من میتونم یه امر مجرد کاملا غیر مادی رو تبدیل به چی بکنم؟ تبدیل به صوتش بکنم. الان کردنش ماده، دارم تبدیل با کلمات و ماده و فرکانس به شما بیان میکنم. خیلی ساده کنار این داریم رد میشیم، خیلی ساده داریم رد میشیم. بله شما میفهمی، آره اینجوریه، درسته. یه ذره فکر کنید خدا چی کار کرده. فتبارک الله احسن الخالقین. یه کسی مثل خودم درست کردم، مثل خودم از ذات میاد، از احدیتش میاد تو واحدیت، از واحدیتش میاد تو جبروتش، از جبروت میاد تو ملکوتش، از تو ملکوت میاد تو ماده و جلوه مادی میکنه. تمام این نقشه‌ای که شما دارید میبینید نقشه خودتونه، دقت کنید، از ذات میای تا پایین تا ماده، که انشاءالله توضیحشو بذاریم برای جلسه بعد، وقتمون تمام شده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.